بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا يا أبا ذر أتحب أن تدخل الجنة؟ قلت نعم فداك أبي. قال فاقصر من الأمل. در این نصیحت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به جناب ابوذر با این فقره مواجهیم که جناب ابوذر نقل کرد که پیامبر از من پرسید آیا مایلی و علاقمند هستی که وارد بهشت شوی؟ راه ورود به بهشت این است که آرزوهای خودت رو کوتاه کنی، فقصر من العمل. آرزو به معنای اشتها و رغبت انسانی است. انسان از جمله مواهبی که در وجودش هست آرزوست. انسان همزاد با آرزوست. اصل وجود آرزو در وجود بشر و تمایل به اشیاء و امور مختلف این منفی نیست، نکوهش نشده. چیزی که مورد نکوهش واقع شده آرزوهای طولانی است. پیامبر در این فرمایش نورانی از این که انسان آرزوهای طولانی داشته باشد نهی میکند. توصیه نمیکنه که کلن آرزوهات رو سرکوب کن، بلکه آرزوهای طولانی رو مورد نهی قرار میدهد. بنابراین میتونیم نتیجه بگیریم که آرزوها دو دسته هستند: آرزوهایی که طولانی و ناپسندند و آرزوهایی که منطقی و مقبولند، منهی و عن نیستند. آرزوهای منطقی آرزوهایی هستند که با تلاش دست یافتنی هستند. انسان با تلاشی که میکنه به آرزوش میرسه. مثلا قرآن میفرماید فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. اگر آرزوی دیدار پروردگار و ملاقات با خدا رو دارید، عمل صالح انجام بدید. یعنی دیدار خداوند متعال، لقاء الله با عمل صالح و عدم شرک حاصل میشه. پس دستیابی به لقای پروردگار آرزوی دستیافته نیست. اما آرزوهایی که متناسب با توانایی، استعداد، ظرفیت و قدرت انسان نیست و انسان در عمر کوتاه دنیای خودش به اونها نمیتونه دست پیدا بکنه، اینا آرزوهای ناپسندند که دست نیافتنی هستند. با این تعریف پیداست که آرزوهای ناپسند به دلبستگی‌هایی گفته میشه که بیشتر ذهنی، غیر معقول، کودکانه و غیر قابل دسترسی هستند. آرزوهای طولانی از این دست مورد نکوهشند، در حالی که آرزوهای منطقی زمین ساز امید، شوق و پیشرفته، آرزوهایی که بشه اونها رو محقق کرد. ولی آرزوهای طولانی باعث گرایش به رذایل اخلاقی، آلودگی به گناه و دوری از خداست. ما در ادامه همین سخن نکاتی رو در جلسه آینده عرضه خواهیم کرد. بحث ما در ادله حجیت قاعده اعانه بر اسم بود. آیاتی رو مطرح کردیم، روایات این باب رو گفتیم سه دسته هستند. طایفه اول روایات ناحیه‌ای از مطلق ظلم و اعانه بر ظلم بود که توضیح اون رو دادیم. طایفه دوم روایات ناحیه از تولید، توزیع، خرید، فروش، شرب خمر و امور مربوط به خمر است. یعنی از هر کمکی به ساخت، انتقال، نگهداری، خرید و فروش و شرب خمر باید انسان‌ها خودداری کنند، چون اینها مورد نهی واقع شدند. عرض کردیم در طایفه دوم به روایتی که معروف است به مناهی به اون استناد خواهیم کرد. روایت مناهی که مرحوم صدوق اون رو نقل کرده، دو نکته دربارش بیان میکنیم. نکته اول سند روایت مناهی است که مورد اختلاف است. شیخ رحمت الله علیه، یعنی شیخ صدوق، این رو از شعیب ابن واقد نقل کرده. در طریق شیخ صدوق به شعیب، حمزت ابن محمد علوی و عبدالعزیز ابن محمد عیسی العبهری ذکر شدند. درباره هر دو راوی در کتب رجال میگن اینها شناخته شده نیستند. درباره اینها گفتند هو مهملون. مهمل از اصطلاحات علم حدیث است و به حدیثی گفته می شود که راوی اون ذاتن و وصفن در کتب رجالی مدحوزم نشدن، نه خودشون رو مدح کردند، نه خودشون رو ذکر کردند، نه مدح و ذمی درباره اونها بیان شده، یعنی شناخته شده نیستند. درباره خود شعیب ابن واقد هم گفته شده که غیر مذکور فی الرجال، یعنی ایشون هم مجهول است و شناخته شده نیست. مرحوم آقای خویی درباره طریق شیخ صدوق به شعیب ابن واقد آورده که الطریق ضعیف، طریق ایشون به شعیب ضعیف است. فان حمزت ابن محمد لم یوثق، حمزت ابن محمد توثیق نشده. و عبدالعزیز عبهری هم مجهول. ثم ادامه میدن ایشون ان شعیب ابن واقد لم یذکر فی کتب الرجال، از خود ایشون هم ذکری به میان نیامده است. بنابراین فهو مجهول، شعیب ابن واقد هم مجهول است. و قد ذکرنا غیر مره، ایشون میگه ما بارها گفتیم که ان ذکر الصدوق طریقه الی احد، درسته که شعیب در طریق واقع شده یا اینها در طریق واقع شدند، وقتی صدوق خودش سقه امامی از اجلای بزرگان امامی هست، اما وقتی طریقی رو بیان میکنه، ذکر طریق و ذکر افراد لا یدل علی وثاقته او حسنه، دلالت بر وثاقت نمی کند. صدوق خودش صدوق است و از اجلا، ولی مجهولی اگر در طریق واقع شد، ایشون میگه این دلالتی بر وثاقت اون فرد نمی کنه. پس تا اینجا سند روایت مناهی مورد قبول نیست و قابل استناد هم نخواهد بود. اما از طریق دیگری ممکنه که بتوانیم سند این روایت رو ترمیم کنیم، و اون این که بگیم مرحوم صدوق روایت رو مستقیما از حسین ابن زید نقل کرده. در سند این روایت بعد از شعیب ابن واقد و این دو راوی که در طریق بودند، یکی حمزت ابن محمد، یکی عبدالعزیز، بعد نام حسین ابن زید آمده. اگر بگوییم شیخ صدوق با اجازاتی که داشته مستقیما از کتاب حسین ابن زید نقل کرده، چون حسین ابن زید صاحب اصل است و کتاب است، و وقتی صدوق از اون مستقیم نقل کرده باشه، صدوق از ثقه نقل کرده. راجع به حسین ابن زید دارد که طریقه الی الحسین، یعنی طریق شیخ الی الحسین ابن زید ابن علی ابن الحسین، فصحیح عند العلامه. علامه حلی رحمت الله علیه طریق رو به حسین ابن زید یا طریق حسین ابن زید رو صحیح دانسته. در خلاصت الاقوال میگه این طریق طریق صحیح است. و فیه محمد ابن علی ابن ماجیلویه، و در طریق علی ابن الحسین هم محمد ابن علی ماجیلویه هست که از مشایخ اجازه است. و حسین ابن زید وقتی نقل میکنه انونه العلامه فی الخلاصه فی الثقات. خب حسین ابن زید رو شیخ علامه حلی رحمت الله علیه از ثقات شمرده، و لهو یعنی برای حسین ابن زید کتابی است اصلی است که ذکره و شیخ فی الفهرست، شیخ طوسی اون رو در فهرست خودش آورده. ایشون میگه، یعنی علامه میگه، و لعل المصنف یعنی شیخ صدوق اخذ الحدیث من کتابهی رأسن، حدیث رو از کتاب حسین ابن زید مستقیما نقل کرده باشه به اجازت المشایخ. اگر به اجازه مشایخ این رو نقل کرده، صدوق که خودش از بزرگان و اجلای امامیه است و مستقیم از کتاب حسین ابن زید که او هم از ثقات است نقل کرده، بنابراین این روایت از این طریق میشه صحیحه. این یک نکته درباره سند این روایت. یعنی اگر از طریقی که مرحوم علامه بیان کرده و نقل قول حدیث از سوی شیخ صدوق مستقیما از حسین ابن زید باشه، این رو میشه این گونه ترمیم کرد سند رو. نکته دیگری در رابطه با روایت مناهی هست، و اون این که در این روایت نهی‌هایی که پیامبر فرمودند از یک طریق نیستند، از یک دست نیستند. برخی از مناهی تحریمیه هستند و برخی دیگر تنزیهیه. پرهیز دادن ولی حرام نیستن. پس نمیتونیم ادعا بکنیم که مناهی در این روایت تماما از جنس تحریمی هستند. مثلا در اولین فقره از این مناهی اومده نهى رسول الله صلی الله علیه و آله عن الاکل علی الجنابه، فرد جنوب غذا نخورد. نهى، این نه در ادامهش فرمودن انه یورث الفقر، اگر فرد جنوب غذا بخورد چنین اثری دارد که فقر بر او ایجاد می شود. خب ما ادله زیادی و فتاوی متعددی داریم که خوردن در حالت جنابت این حرام نیست. پس در این سیاق که نهی فرمودن تنزیه است. اما در ادامه همین مناهی داریم و نهى عن الغیبه، غیبت رو دلیل داریم بسیار بر حرمتش. پس هم نهی عن احکام تحریمیه شده است هم از تنزیهی. بنابراین باید مورد نهی یا منهی و عنه رو ببینیم که وقتی نهی به او تعلق گرفت نهیش تحریمی است یا تنزیهی است. خب با این دو مقدمه روایت شیخ رو نقل میکنیم، همین روایت مناهی رو که شیخ صدوق دارد. قال ابو جعفر محمد ابن الحسین ابن حسین ابن موسا ابن بابوی القمی الفقیه نزیل الری مصنف هذا الكتاب رضی الله عنه و ارضاه روی عن شعیب ابن واقد عن الحسین ابن زید عن الصادق علیه السلام، عن الصادق جعفر ابن محمد عن ابیه عن آبائه عن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام قال نهى رسول الله. با این ترتیبی که گفتیم وقتی از روایت رو از حسین ابن زید نقل کرده باشه مرحوم شیخ صدوق، سندش رو قابل اعتماد میدونیم. به هر جهت در این روایت امیر المؤمنین نقل کرد که پیامبر از یک عده امور نهی کردند. این نهی ها رو بیان میکنند تا میرسند به اینجا که نهی عن بیع نرد، نرد خرید و فروش نکنید، و عن یشتر الخمر، نهی کردند که خرید و فروش خمر انجام بشه، و ان یسق الخمر و ساقیگری بشود. و قال علیه السلام امیر المؤمنین فرمود لعن الله الخمر، خدا لعنت کند خمر رو، غارسها، اون کسی که درخت مو برای تخمیر محصول اون به زمین بکارد، و آسرها، اونی که اسیرش رو بگیره، آب انگور رو بگیره، و شاربه ها و ساقی ها، اونی که می نوشد، اونی که می نوشاند، و بائع ها و مشتری ها، کسی که می فروشد، کسی که می خرد، و آکل و ثمنه ها، کسی که از دستاورد و محصول و پول و ربح خرید و فروش خمر ارتزاق بکند، و حامله ها، کسی که این را حمل کند، از نقطه‌ای به نقطه‌ای ببرد، و المحمولت الی، کسی که به سمت او حمل بشود. بعد فرمود و قال علیه السلام من شربها لم یقبل الله له صلاتا 40 یوما، کسی که بنوشد 40 روز نمازش قبول نمیشه. فان مات و فی بطنه شیء من ذلک، اگر وقتی از دنیا رفت، موقعی از دنیا رفت که شراب خورده بود و در بطن خودش شراب داره، کان حقا علی الله عز و جل ان یسقیه من تینت خبالن و هی سدید و اهل النار، حق این است که خداوند از تینت خبال بو بده، که تینت خبال هم گفتن اون اساره است که کسانی رو که در جهنم سوزوندن اساره اونها رو میگن تینت خبال. پس پیامبر اکرم بنا به نقل امیرالمؤمنین 10 نفر رو لعنت کرد که شمردیم. از این 10 نفر تنها شارب خمر گناهکار نیست. اونایی که مقدمات تولید خمر، مقدمات جابجایی خمر، خرید و فروش خمر، سقایت خمر، اینها هم که همه در حکم معاونینند، معاونین بر شرب خمر هستند، رو لعنت کرده و نهی کرده از اینها. این روایت در حقیقت نه فقط شرب خمر که اصل حرمت برای شرب آن است، بلکه برای تولید و جابجایی و نقل و انتقال و اینها رو هم مورد نهی قرار داده و به صراحت نقل میکنه و در طول تاریخ هم به این روایت استناد شده. ضمن اینی که در این روایت وقتی ملاحظه میکنید عمل مشترکی نیست با اون تعریفی که در گذشته گفتیم، بلکه که بگن آقا تعاونوا علی البر فقط مختص جایی است که کار مشترک باشد. نه، یک کسی درختی میکارد برای این غرض، ممکنه 3 سال هم طول بکشه تا میوه این ثمر بده، بعد تبدیل به عصاره بشه، تبدیل به خمر بشه، منتقل بشه و این بنوشد. با وجود این فاصله و واقع شدن در طول عمل حرام، این عمل حرام قلمداد شده. این روایت هم تصریح دارد که تعاون علل اسم مانند این، درختکاری میشه تعاون علل اسم و عصاره‌گیری میشه تعاون بر اسم، جابجایی میشه تعاون بر اسم. پس این دلالت واضحی دارد، کاملا روشن، که همکاری بر گناه رو محرم کرده. این روایت اول از طائفه دوم. روایت بعد روایت شیخ توسیس در استبصار. ایشون با سندی که نقل کردن دارن که جابر سوال میکنه از امام صادق علیه السلام، ان رجل یهاجر و بیته، به خونش رو اجاره میده، یبا و فیه الخمر، در خانه که این اجاره داده است خمر خرید و فروش میشه. حضرت جواب داد حرامون اجاره، وقتی اجرش حرام است یعنی عملش حرام است، اون خرید و فروش در اینجا عملی حرام است. اجاره دادن خانه و ملک و مغازه برای خرید و فروش خم، اون هم حرام است و اجرتش حرام است. این هم در حقیقت اونی که منهی و عنه واقعی است شرب خمر است. شارع دوست ندارد که افراد در جامعه شرب خمر کنند، اما این شرب خمر نه این که خودش حرامه، کمک کردن به خرید و فروشش هم حرامه بر اساس این روایت. خب پس این روایاتی که دال بود بر کمک به تولید خمر، فروش خمر، جابجایی خمر و سقایت خمر، اینها هم کمک در این سیاق که شرب خمر اسمون عملون محرمون، کمک به او هم در این روایات محرم قلم داد شده. دلالت خیلی واضحی دارد و روشن است. در این سیاق روایات بسیاری است که ما به همین 2 روایت اکتفا کردیم. اما طائفه سوم از روایات که کمک به قتل مؤمن رو به عنوان یکی از مصادیق اسم و عدوان نهی کردند، این دسته سوم. در دسته سوم روایت اول رو از مرحوم شیخ کلینی در کافی نقل میکنیم که حضرت فرمود، دیگه سند روایت رو بحث نمی کنیم، طولانی میشه بحث. ان ابی عبدالله علیه السلام، امام صادق فرمود: من روع مؤمنا بسلطان لیصیبه منه مکروه فلم یصبه فهو فی النار. اگر کسی مؤمنی رو بترساند تا با ترس اون رو هدف قرار بده، اصابه او، یعنی اون ترساندن باعث بشه این جان تویی کنه، قالب تویی بکنه، یا در جایی در بعضی از موارد ممکنه قالب تویی نکنه، حادثه دیگری براش پیش بیاد، دیگران رو بترسونید برای اینکه اونها رو از میان بردارید. اگر حتی این فرد رو ترسوند، فلم یصبه، نتوانست به هدفش برسه، اصابت نکرد، حضرت فرمود فهو و فنار، در این حالی که به هدف نرسته فهو و فنار. و من روع مؤمنا به سلطان لیصیبه منه مکروه. در مواردی هم هست کسی رو میترسونند تا دچار مکروهی شود، حالا این مکروه ترس، یا اینی که از ترس میمیره، یا از ترس دچار مشکلات دیگری میشه. فعصابه، اتفاقا ترسوند و به نتیجه رسید. حضرت فرمود فهو مع فرعون و آل فرعون فی النار. این آدم که چنین اصابه‌ای داشته، مکروهی بر مؤمن ایجاد کرده یا او رو از پا در آورده، این همراه فرعون، آل فرعون در جهنم. این روایت خیلی واضح میگه که ترسوندن مردم و ترسوندنشون از قدرت قاهره سلطانیه که باعث چنین حادثه‌ای بشود، این حرام است، چه به نتیجه برسد چه نرسد. چرا؟ چون چه به نتیجه برسد هو فنار، چه به نتیجه نرسد هو فنار، در هر دو حالت عمل حرام انجام داده و مرتکب حرام شده. روایت بعدی هم روایتی است که باز شیخ کلینی در کافی: من اعان علی مؤمن به شطر کلمت، یک کسی کمک کند برای از پای در آوردن مؤمنی، به شطر کلمه، با یک کلمه شهادت دادن یا نوشتن یا تایید کردن. لقی الله عز و جل یوم القیامه، روز قیامت خدا رو در حالی ملاقات میکنه که مکتوب بین عینیه آیس من رحمتی، در پیشانی او نوشته شده است که این از رحمت من بدور است. کسی دیگه از رحمت خدا بدور است، وارد دوزخ میشه، اهل جهنم. پس ببینید، کمک کردن علیه یک مؤمن و برای کشتن یک مؤمن و برای از پای در آوردن یک مؤمن، این سزاش دوزخ است. اعانه، کمک کند، هر کی کمک کنه، نه اینکه بگه اونی که میکشه، نه اونی که قطعا میکشد، چه بترساند، چه کمکی بکند، چه اقدامی بکند و چه نتیجه بدهد چه ندهد. لم یصبه او یصبه. اینا روایاتی بود که مطرح کردیم از مجموع سه طایفه از روایات که نقل کردیم، خواه مواردی که سندش رو بررسی کردیم و از نظر ما سندش متقن بود، یا مواردی که سند آنها بررسی نشد یا به نوعی مخدوش بود که به عنوان کمک دلیل میتواند مورد استفاده واقع شود، در میاد که کمک بر اسم یعنی گناه و عدوان یعنی ظلم در شرع انور گناه و عدوان حرام است، کمک به گناه و عدوان هم یعنی ظلم حرام است. اگر نگیم که این روایات در حد تواترند، قدر مسلم این است که در حد استفاضه هستند. لذا برخی از بزرگان از این روایات با تعبیر مستفاضه یاد کردند. در عبارات مرحوم امام در ذهنتون هست. نکته بعدی راجع به جنبندی، در این روایات مطلق کمک به اسم عدوان مورد نهی واقع شده. میخواد در مواردی که معین و معان به صورت مشترک فعل معان و علیه رو اتیان میکنن، مثل اینکه با هم مرتکب قتلی بشن یا شراب بسازن یا شراب بنوشن یا کمک به نوشیدن کنن، یا اینکه فعل معین مقدمه‌ای بر عمل حرام معان باشد، مثل اینکه شلاق رو در معرض دید ظالم قرار میده یا در اختیارش میده یا چاقوی اون رو تیز میکنه برای اینکه ظلمی بکند، یا حتی اگر جوهر او رو لیغه گذاری کند او هم مرتکب همین ظلم شده. نکته بعدی در جنبندی، هرچند در بعضی از روایات از کمک به سلطان جائر یا کمک به قتل مؤمن یا کمک به تولید و نگهداری و توزیع و فروش خمر نهی شده، لکن به این موارد اختصاص ندارند. موارد ذکر شده مستاقی از اسم و عدوان هستند که کمک به اونها حرام است، ولی انحصار به قتل یا انحصار به شرب خمر و انحصار به موارد ذکر شده نیست. مورد بیان مخصص نیست به اصطلاح. با این ترتیب به نظر میرسه که با این انبوه از روایات قاعده فقهی حرمت اعانه بر اسم و عدوان از قواعد ریشه دار، قابل اتکا و قابل استناد است. البته اعانه بر اسم شروطی دارد که ما در گذشته این شروط رو بررسی کردیم، نقطه نظرات خودمون هم درباره شروط بیان کردیم. نتیجه این که بر اساس این روایات هر گونه تسهیلگری برای موفقیت جنگ نرم دشمن، هر گونه کمک به دشمن برای موفقیت خط عملیات روانیش، هر گونه مساعدت دشمن برای پیشرفت این جنگ ترکیبی یا دخالت در باورها و تغییر باورها و رفتار جامعه، اینها حرام است، چون کمک به دشمن برای پیشبرد اهداف ضد اسلامی محسوب میشه و زمین ساز اخلال به نظام است، ایجاد سلطه دشمن رو دامن میزنه و به از بین رفتن منافع اسلامی و مسلمان ها کمک میکنه. پس هر عملی که کمک کنه به موفقیت جنگ نرم دشمن، به استناد این قاعده که اعانه بر اسم حرام است، عملی محرم است، بلکه از محرمات کبیر است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.